ساعت 7 صبح وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت امور خارجه پاکستان 16 فر سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد را احضار کرده و اعتراض شدید پاکستان را در مورد حمله دیروز در دیره اسماعیل خان اعلام کرده است. این وزارت در اعلامیه گفته که حکومت طالبان باید تحقیقات کامل را در مورد انجام دهد، در برابر عاملان آن اقدام قاطع کرده و تدابیر روشن را بر ضد همه گروه‌های تروریستی و مخفیگاه‌های آنها اتخاذ کند. در نتیجه این حمله در دیره اسماعیل خان در ایالت خیبر پختونخوا حداقل 23 عسکر پاکستانی کشته و 34 تن دیگر زخمی شدند. به گفته وزارت خارجه پاکستان، تحریک جهاد پاکستان، یک گروه وابسته به تحریک طالبان پاکستان، مسئولیت این حمله را به دوش گرفته و طالبان افغان باید عاملان این حمله و اعضای رهبری تحریک طالبان پاکستان را دستگیر و به اسلام آباد تحویل دهند. طالبان افغانستان تا تهیه این خبر در مورد اعلامیه وزارت خارجه پاکستان واکنش نشان نداده بودند، اما قبلا گفتند که به کسی اجازه نمیدهند که از خاک افغانستان بر ضد دیگران استفاده کند. همچنین موجودیت مخفیگاه های تحریک طالبان پاکستان و یا سایر گروه های ضد پاکستانی را در قلمرو افغانستان نیز رد کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید سلطان علی جوادی، مدیر مسئول رادیوی خصوصی نسیم در دایکندی، از سوی محکمه ابتدایی این ولایت به یک سال زندان محکوم شد. اعلامیه روز سه‌شنبه این مرکز گفت که این حکم توسط محکمه به آقای جوادی ابلاغ شده است. تاکنون مسئولان محلی طالبان در مورد این حکم ابراز نظر نکردند، اما مرکز خبرنگاران افغانستان از قبل منابع آگاه میگوید که سلطان علی جوادی به اتهام تبلیغات علیه امارت اسلامی و جاسوسی برای کشورهای خارجی و کافر محکوم شده است. مرکز خبرنگاران افغانستان این حکم را که بدون حضور وکیل مدافع صورت گرفته غیر عادلانه و غیر پذیرفتنی دانسته است. مقامات محلی طالبان در قندهار میگویند که مسئولان کمیته استخدام افراد مسلکی را در بین مهاجران عودت کننده تشخیص و ثبت می کنند. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشته که لیست افراد مسلکی اخراج شده از پاکستان به منظور کاریابی در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی طالبان قرار داده می شود. اما این ریاست نگفته که تاکنون چه تعداد افراد مسلکی افغان از پاکستان اخراج شدند و طالبان برای چه تعداد آنها زمینه کار را فراهم کرده، زیرا با تسلط طالبان در آگوست سال 2021 میلادی ده ها هزار کارمند مسلکی در داخل افغانستان کارهایشان را از دست دادند و بر اساس گزارش ها بحران بیکاری در افغانستان در حال افزایش است. صدر اعظم جدید پولند میگوید که خواستار بسیج جهان آزاد برای کمک به اوکراین است. دونالد توسک روز سه‌شنبه در سخنرانیش به پارلمان پولند در شهر وارسا پایتخت آن کشور چنین گفت:
ما باید با صدای بلند با رسها و با یک صدا در مورد اوکراین صحبت کنیم. این موضوع است که باید ما را متحد کند، زیرا امروز می‌بینیم که رئیس جمهور زلنسکی دوباره تلاش می‌کند تا جهان را متقاعد کند که واقعاً بازی چیست و حمله روسیه بر اوکراین حمله بر همه ماست. من روی همکاری همه نیروهای سیاسی در اینجا حساب می‌کنم. ما با صدای بلند و قاطعانه خواستار بسیج کامل جهان آزاد، جهان غرب برای کمک به اوکراین در این جنگ خواهیم بود. هیچ جاگزین برای این طرز تفکر وجود ندارد.
دونالد توسک پیش از این نیز از سال 2007 تا 2014 به حیث صدر اعظم پولند ایفای وظیفه کرده و از سال 2014 تا 2019 به حیث رئیس شورای اروپا کار میکرد. و درجه حرارت هوا در تابستان سال 2023 میلادی گرمترین درجه حرارت بود که تا حال در قطب شمال مشاهده شده است. بر اساس گزارش رسمی اداره ملی اقیانوس و اتمسفر حکومت امریکا که روز سه‌شنبه منتشر شد، حد اوسط درجه حرارت از ماه جولای تا سپتامبر سال جاری 6.4 درجه سانتیگراد بود که بلندترین میزان از آغاز ثبت درجه حرارت در سال 1900 میلادی بود است. گفته می شود که این گرما و تغییرات اقلیمی ناشی از فعالیت انسانی بوده است. پایان اخبار. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یک جا دنبال میکنیم. شارژ دافر سفارت آمریکا میگوید رحمانی ها میلیون ها دلار را غارت کردند.
کارن دکر شارژ دافر سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان در واکنش به تحریم های آمریکا بر میر رحمان رحمانی رئیس سابق ولسی جرگه افغانستان و پسرش گفته که این افراد با تقلب و اختلاس گسترده ایالات متحده و افغانستان را غارت کردند.
تأکید یک مقام ملل متحد بر تأمین حقوق زنان و دختران افغان.
من زنان و دختران را ملاقات کردم و به یاد خواهم داشت که داستان‌های واقعی توأم با غم، اندوه و ناامیدیشان را قصه کردم.
ده ها خانواده در پنجشیر با فرار رسیدن زمستان از وضعیت بد اقتصادی رنج می‌برند.
بیکار هستم، خیلی وضعیت اقتصادی از ما ضعیف است. بیمه سرمای زمستان آمده، چوب و زغال و ایچیزار خریداری پولی نیست که ما خریداری اصلا کنیم.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شارژ دافر سفارت آمریکا برای افغانستان میگوید که میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه سابق افغانستان میلیون ها دلار را به گفته او دزدیده است. وزارت خزانه داری آمریکا روز دوشنبه میر رحمان رحمانی و پسرش اجمل رحمانی را در فساد و اختلاس میلیون ها دلار دخیل دانسته بر آنها تحریم وضع کرد. میر رحمان رحمانی و پسرش در یک اعلامیه مشترک این اتهامات را رد می کنند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
کارن دکر شارژ دافر سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان که از شهر دوحه پایتخت قطر فعالیت میکند در واکنش به تحریم های آمریکا بر میر رحمان رحمانی رئیس سابق ولسی جرگه افغانستان و پسرش گفته که این افراد با تقلب و اختلاس گسترده ایالات متحده و افغانستان را غارت کردند. خانم دکر خلاصه از اتهامات علیه رحمانی ها را در شبکه اکس یا تویتر سابق منتشر کرده و با اشاره به یافته های وزارت خزانه داری و اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار گفته که میر رحمان رحمانی و پسرش اجمل رحمانی میلیون ها دلاری که برای حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان اختصاص داده شده بود را دزدیدند. وزارت خزانه داری آمریکا ناوقت روز دوشنبه 11 دسامبر اعلام کرد که بر رحمانی ها و 44 شرکت مرتبط با آنها به دلیل دست داشتن در فساد جهانی تحریم وضع کرده. بر اساس اعلامیه طبق لایحه‌ای که به حکومت آمریکا اجازه می‌دهد که بر مقامات دولتی سایر کشورها تحریم وضع کند، این افراد و شرکت‌ها در فهرست تحریم‌ها قرار داده شدند. اما یک روز پس از این اتهامات میر رحمان رحمانی در صفحه فیسبوک خود نوشته که اتهامات آمریکا علیه او و پسرش را کاملا رد می‌کند. رحمانی ادعا کرده که شرکت‌های تفتیش خارجی و داخلی در بازرسی تجارت و قراردادهای آنها دخیل بودند و او آماده ارائه اسناد در همه زمینه‌ها به آمریکاست. رحمانی همچنان انتقاد کرده که این اتهامات قبل از تحقیقات قضایی منتشر شده است. وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا میگوید که رحمانی و پسرش از طریق شرکت‌های خانوادگی خود با ایجاد یک سیستم پیچیده از تدارکات فاسد منجر به اختلاس میلیون ها دلار از پروژه های تمویل شده توسط ایالات متحده برای حمایت از اسحاکر شده و جزئیات دوسیه های فساد مالی خانواده رحمانی را منتشر کرده است. حکومت آمریکا در توضیح این اتهامات گفته که رحمانی و شرکت های مرتبط با او در سال 2014 میلادی از مشارکت شرکت های دیگر در قراردادهای تیل با آمریکا جلوگیری کردند و تیل برای آمریکا تا 200 میلیون دلار قیمت تر تمام شده. علاوه بر مسائل تجارتی که رحمانی و پسرش در آن به فریب گسترده متهم شدند، حکومت آمریکا به توزیع میلیون ها دلار توسط رحمانی برای کسب ریاست ولسی جرگه افغانستان نیز اشاره کرده است. نجیب آزاد استاد پوهنتون ویسکانسن آمریکا تحریم های وضع شده بر رحمانی ها را جدی خوانده، گفته که این امر منجر به تحقیقات در مورد سایر مقامات فاسد سابق نیز می شود.
نه واجد چې سفرې بندیزونه دي هغه واجد نه چې د نور
نه تنها تحریم بر سفر آنهاست بلکې در سایر کشورهایی که رحمان رحمانی پسرش و یا تعداد از سایر مقامات سابق که در 20 سال گذشته پول پیدا کرده و فعالیت اقتصادی دارند بالای فعالیت هایشان تاثیر مستقیم کرده متوقف می شود. در بانک های جهانی که همچو افراد سرمایه دارند تحت فشارهای سیستم بانکی کدها و تحریم های ایالات متحده این سرمایه ها منجمد می شود.
امور اقتصادی و تجارتی میر رحمان رحمانی رئیس ولوسی جرگه حکومت مخلوط توسط شرکت های به ریاست پسرش اجمل رحمانی پیش برده می شود. اجمل رحمانی در تجارت بین المللی از پانتون هالت انگلستان ماستری گرفته. اجمل رحمانی در بسیاری از نشست‌ها و مجامع تجارتی شرکت کرده و تصاویر از دیدارها و ملاقات‌های خود را با شماری از قماندانان ارشد نظامی و دیپلمات‌های آمریکایی در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه‌ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
سازمان غذا و زراعت ملل متحد می گوید که در سال 2023 258 میلیون نفر در 53 کشور جهان از جمله افغانستان از امنیت غذایی برخوردار نبودند. در گزارش این سازمان آمده که امسال به دلیل کمبود بودجه به میلیون ها نفر کمک نشده است. در همین حال برخی از مردم فقیر در افغانستان نیز می گویند که در تلاش برای یافتن یک لقمه نان هستند و به آنها کمک صورت نگرفته. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
سازمان غذا و زراعت ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود افغانستان را در فهرست کشورهای قرار داده که میلیون ها تن در آنها با ناامنی غذایی مواجه هستند. در گزارش این اداره که در 11 دسامبر منتشر شده آمده است که 258 میلیون نفر در 53 کشور از جمله افغانستان در سال 2023 از امنیت غذایی برخوردار نبودند. در این گزارش گفته شده که نیاز به کمک ها در سال 2023 بیشتر بوده و دلایل آن درگیری های مسلح بحران‌های اقتصادی، تغییرات اقلیمی، فقر و نابرابری خوانده شده است. بر اساس این گزارش با توجه به کاهش کمک‌های اضطراری در بخش زراعت، گرسنگی شدید نیز رو به افزایش است. اداره غذا و زراعت ملل متحد یا FAO اعلام کرده که به دلیل کمبود بودجه به میلیون‌ها نفر در کشورهای مختلف جهان در سال 2023 کمک نشده است. این اداره سازمان ملل متحد همچنین گفته که برای کمک به 43 میلیون نیازمند برای سال 2024 به 1.8 میلیارد دلار نیاز است. در همین حال برخی از نیازمندان افغان نیز میگویند که از شرایط بد اقتصادی رنج میبرند و با وجود اینکه کار پیدا نمی کنند هیچ کمک به آنها نمی شود. ایمل باشنده ولایت ننگرهار که از جاده ها آهن کهنه جمع آوری می کند و روزانه 50 تا 70 افغانی درآمد دارد میگوید که زندگیش را بسیار به سختی به پیش میبرد.
اگر به شما بگویم باورتون نمی شود. گاهی غذا جمع آوری شده در کسافتدانی ها را خورده ام. بعضی وقتا با آب می خوریم و بعضی وقتا پیاوه جور می کنیم. بعضی وقتا روغن نمی باشد و نان و چای می خوریم. زندگی است، می گذرد.
ایمل می گوید امسال اجنهاد و سازمان به او کمک نکرده است و با اینکه برای رفع نیازهای اولیه‌اش از قوم و خویشش قرض می گیرد اما اکنون هیچ کس به او قرض هم نمی دهد. محمد یک تن از باشندگان کابل نیز بر رادیو آزادی گفت به دنبال نان خشک سرگردان و حیران است.
مردم در حالت بسیار بد قرار دارند که برای پیدا کردن نان خشک حیران هستند. اولش خودم در وضعیت بسیار بد قرار دارم.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی در گزارش‌های خود از افغانستان به عنوان کشوری یاد کردند که بخش زیادی از مردم آن به دلیل کمبود غذا با گرسنگی، سوء تغذیه و حتی مرگ مواجه هستند. برنامه جهانی غذا WFP نیز در 16 اکتبر سال جاری به مناسبت روز جهانی غذا گفته بود که 15 میلیون افغان نمی‌دانند وعده غذایی بعدی خود را از کجا تهیه کنند. بر اساس آمار دفتر امانگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا بیش از 29 میلیون افغان در سال 2023 به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که با اخراج هزاران مهاجر از پاکستان و ایران این تعداد افزایش خواهد یافت.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
مسئول بخش آسیا پاسیفیک صندوق نفوس ملل متحد میگوید که جامعه جهانی باید در افغانستان باقی بماند و تمرکز خود را روی زنان و دختران افغان از دست ندهد. پیوس میت بعد از مسافرت اخیر خود به افغانستان گفته که افغانها از چندین بحران طولانی مدت رنج میبرند که به دلیل زلزله های اخیر در هرات و موج عودت اجباری افغانها از پاکستان تشدید شده است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
پیوس میت مسئول بخش آسیا پاسیفیک صندوق جمعیت سازمان ملل متحد بعد از یک مسافرت 5 روزه به افغانستان میگوید که رنج زنان و دختران افغان ادامه دارد و جامعه جهانی نباید تمرکز خود را بر افغانستان از دست دهد. آقای سمیت روز سه‌شنبه در ویدیویی که در شبکه اکس یا تویتر سابق منتشر کرده میگوید:
من زنان و دختران را ملاقات کردم و باید خواهم داشت که داستانهای واقعی توأم با غم، اندو و ناامیدیشان را قصه کردند و تعداد از آنها احساس خودکشی می کنند زیرا امید به آینده ندارند.
پیوس میت مسئول بخش آسیا پاسیفیک صندوق جمعیت سازمان ملل متحد همچنین گفته که جامعه بین المللی بدون در نظر داشت هیچ چیز باید در افغانستان باقی بماند زیرا جوانان افغان با او امید بی اندازه بخشیدند.
جوانان افغانستان باید منبع الهام برای جامعه بین المللی باشند تا تعهد و مشارکت خود را تجدید کنند. وقتی که می گوییم ما با شما هستیم باید مطمئن شد که افغانها صدای ما را می شنوند و این پیام من برای زنان و دختران افغان است.
مسئول بخش آسیا پاسیفیک صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در جریان این سفر هنگام بازدید از شفاخانه ملالای در کابل اطمینان داده که نداره سازمان ملل متحد به حمایت خود از این شفاخانه در زمینه ارائه خدمات صحی رایگان برای زنان ادامه خواهد داد. پیوس میت بار دیگر تأکید کرده که جامعه جهانی باید تمرکز خود را روی افغانستان، زنان و دختران افغان از دست ندهد زیرا آنها همچنان از چندین بحران طولانی مدت در این کشور رنج میبرند که به دلیل زلزله های اخیر در ولایت هرات و هجوم عودت کنندگان اجباری از پاکستان به افغانستان تشدید شده است. ولایت هرات از اوایل اکتبر سال جاری میلادی شاهد چندین زلزله شدید و پس لرزه های آن بود که از این جمله زلزله 7 اکتبر مرگبارترین آن بوده است. در حالی که تا هنوز به طور کامل با آسیب دیدگان این زلزله ها کمک نشده، پاکستان پروسه اخراج شهروندان خارجی فاقد اسناد را که بیشترین آنها افغان هستند از اول ماه نوامبر سال 2023 میلادی آغاز کرد. به گفته مقامات پاکستان و طالبان از آغاز ماه اکتبر تا اکنون بیش از 450 هزار مهاجر افغان به افغانستان اخراج شدند که بار مشکلات مردمی این کشور را افزایش داده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
نیروهای پاسدار ساحلی اتحادیه اروپا از افزایش 17% ورود غیرقانونی پناهجویان به اروپا در سال 2023 خبر می‌دهد. بر اساس گزارش‌ها بیشتر این پناهجویان شهروندان افغانستان، سوریه و گینه هستند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
اتحادیه اروپا میگوید که در 11 ماه نخست سال جاری میلادی 355,300 مهاجر به گونه غیرقانونی وارد مرزهای اروپا شدند. آژانس گارد سرحدی و ساحلی این اتحادیه روز دوشنبه در گزارش گفته که این آمار 17% افزایش را نسبت به زمان مشابه در سال 2022 نشان میدهد و بیشترین رقم پس از سال 2016 است. به گفته این آژانس بیشتر مهاجرینی که در سال 2023 به گونه غیرقانونی وارد اروپا شدند شهروندان افغانستان، سوریه و گینه هستند. شماری از افغانانی که امسال از مسیرهای مختلف و به گونه غیرقانونی وارد کشورهای اروپایی شدند، دلیل مهاجرتشان را وضعیت نامعلوم افغانستان، مشکلات اقتصادی و تهدیدات امنیتی عنوان می‌کنند. نعیم یک تن از آنان درباره بخشی از مشکلات راه مهاجرت غیرقانونی به رادیو آزادی گفت:
مشکلات عمده‌ای که صدرای ما بود عدم شناخت با قاچاقچیان انسان، چون ما وقت زیاد نداشتیم، باید از بلاروس بیرون می‌شدیم. همچنان سردی هوا یک مشکل بزرگ دیگه ای که بود، افرادی بودن که مثلا 10 روز 15 روز 20 روز یک ماه داخل از جنگل میموند گشنه تشنه بدون غذا.
حبیب الله یک تن دیگر از این افغانان هم به رادیو آزادی گفت:
بعد از سقوط راهی کشور ایران شدیم، بعد از ایران ترکیه، بعد از ترکیه یونان، از یونان 6-7 کشور دیگه ای طرف آلمانی و کرواسی و مونتنگرو و اینا، تا ای که رسیدیم با آلمان ای کشورها رو کلن ما پیاده تایی کردیم. رای قشاق دیگه در آمات جنازه دیدیم، حتی جمجمه انسان دیدیم در سر مرز ترکیه، یا به ای طرف که آمدیم مرز ترکیه به طرف یونان که می آمدیم کشتی ما غرق شد، یعنی کم بود که کاملا غرق شد که کشتی نجات سر موقع کشتی تجاری آمد ما رو نجات داد.
بیشتر افغانانی که پس از حاکمیت دوباره طالبان راه مهاجرت را در پیش گرفتند یکی از دلایل عمده مهاجرتشان را تهدیدات امنیتی عنوان می کنند، اما سخنگویان حکومت طالبان بارها مدعی شدند که به فرمان عفو عمومی رهبرشان متحدند. با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در آگوست 2021 میلیون ها افغان به دلایل مختلف از جمله مشکلات اقتصادی و بیکاری این کشور را ترک کردند که بیشترشان در پاکستان و ایران مستقر شدند و یک تعداد دیگرشان از راه‌های قانونی یا غیرقانونی به کشورهای اروپایی مهاجر شدند.
بیشتر از خبر.
و در این قسمت برنامه همکارم برشنا نظری با سابقه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می کند.
روزنامه میل آنلاین که از بریتانیا به نشر می رسد در مطلب به موضوع کشت کوکنار در افغانستان پرداخته، اما گفته است که امسال کشور میانمار در تولید مواد مخدر مقام اول را در جهان کسب کرده است. در ادامه این مطلب آمده است که سازمان ملل در گزارشی که به روز سه شنبه به نشر رسانده گفته است که در سال 2023 میانمار از افغانستان که بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان بود پیشی گرفته است. بر اساس گزارش اداره جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، میانمار امسال 1080 متریک تن مواد مخدر تولید کرده است. بر اساس گزارش سازمان ملل، از زمان تسلط طالبان به قدرت و اجرای فرمان منع کشت کوکنار در افغانستان، تولید مواد مخدر در اوایل سال گذشته تا نزدیک به 330 تن کاهش یافت. این روزنامه گفته است که روند تولید غیر قانونی مواد مخدر در کشورهای میانمار، لاوس و تایلند که به مثلث طلایی معروفند، به ویژه در مناطق سرحدی آن از سالهای طولانی مروج بوده است. در گزارش سازمان ملل آمده که سال گذشته میزان تولید مواد مخدر در میانمار به 790 متریک تن می رسید، اما از سال 2021 به این طرف که نظامیان قدرت را به دست گرفته اند، بسیاری از دهقانان به کشت کوکنار رو آوردند. قبل از سال 2021 میلادی از نگاه ارزش 1/3 حصه تولیدات زراعتی افغانستان را کوکنار تشکیل می داد. در سال 2022 به اندازه 233,000 هکتار زمین های زراعتی افغانستان زیر کشت کوکنار رفته بود که این رقم در سال 2023 به 10,800 هکتار کاهش یافت. در این حال روزنامه ایندیپندنت در تازه ترین شماره خود مطلب در مورد یک ترجمان افغان به نشر رسانده که از بریتانیا به افغانستان برگشتانده شده است. این روزنامه در مطلب زیر عنوان در نتیجه اشتباه بریتانیا، ترجمان افغان که به خاطر خدمت به بریتانیا جان خود را به خطر انداخته بود به افغانستان فرستاده شد، نوشته است که این ترجمان افغان در ولایت هلمند با نیروهای بریتانوی کار میکرد، اما به دلیل اینکه بریتانیا درخواست پناهندگی وی را نپذیرفته بود از پاکستان به افغانستان برگشتانده شده است. با آن که در مورد هویت این ترجمان افغان روزنامه ایندیپندنت جزئیات بیشتر ارائه نکرده است، اما نوشته که یک افسر قوای بریتانوی از فعالیت‌های این ترجمان ستایش کرده بود، ولی با وجود آن هم بریتانیا برای وی دو بار جواب رد داده بود که نمیتواند با آن کشور سفر کند. مقاله نویس در ادامه گفته است 1.5 سال پس از آن این درخواست ترجمان افغان پذیرفته شده است که وی 5 روز قبل از آن از پاکستان به افغانستان تحت حاکمیت طالبان اخراج شده بود. پس از سقوط حکومت جمهوری در افغانستان، نیروهای بریتانوی تعدادی از همکاران افغان خود را از این کشور بیرون کردند و آنان را بر اساس طرح اسکان مجدد به بریتانیا منتقل نمودند. بر اساس این طرح تا کنون 11,000 تن از افغان‌ها به بریتانیا منتقل شدند.
در آستانه فرارسیدن زمستان، ده ها خانواده نیازمند در ولایت پنشیر به دلیل مشکلات اقتصادی در وضعیت بد به سر می برند. آنان می گویند که پس از سقوط نظام جمهوری کارهایشان را از دست دادند، بیکار هستند و برای خوردن چیز ندارند. ریاست کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در پنشیر این خبر را تایید می کند. در این گزارش با اعضای دو خانواده‌ای که در مشکلات اقتصادی به سر می برند نیز صحبت شده است.
محمد زاکر احمدی یکی از ده ها باشنده در ولایت پنشیر است که در آستانه فرارسیدن زمستان سخت با خطر گرسنگی دست و پنجه نرم می کند. احمدی 25 ساله در قریه عبدالاخیل ولسوالی دره ولایت پنشیر زندگی می کند. او که سرپرستی خانواده 9 نفره را به عهده دارد، به رادیو آزادی می گوید که برای پیدا کردن غذای شب و روز حیران است.
بیکار هستم، خیلی وضعیت اقتصادی از ما ضعیف است. ویم سرمای زمستان آمده، چوب و زغال و ای چیزار خریداری، پولی نیست که ما خریداری اصلا کنیم به او.
احمدی در ادامه بیشتر میگوید.
پدرم امی سفید از بیکار است. از برادرهایی که شناخت داشتیم قرض کردیم، از او استفاده میکنیم و از میخوریم. آرد یا برنج روغنی که از قرض است. این طور نیست که ما پول نقد داشته باشیم، عاید داشته باشیم که به ما بیایم از او استفاده کنیم.
احمدی میگوید که هنوز هیچ کمکی دریافت نکرده است. عظیم الله شهید رئیس کار امور اجتماعی حکومت طالبان در ولایت پنشیر است. او در صحبت به رادیو آزادی به نحوه گرسنه ماندن شماری از خانواده ها را در این ولایت تایید میکند.
کاتگوری به 3 تقسیم میشه. اول گداها هستند، دوم خانواده های نهایت بی بضاعت هستند، سوم زنان سرپرست یعنی بیوه ها. ما توانستیم در ولایت پنشیر به تعداد 80 فامیل سروی بکنیم و بایومتریکشان در آینده میشه بخیر. دیگه اینا میتوانند که از اموجا به واسطه بایومتریک، به واسطه مو کارت بانکی که دارن، ماهی 5000 روپیه یا کمتر از کسی که یک نفر باشه، بر از او 3000 روپیه ما حواله بکنیم ماهانه.
هنوز معلوم نیست که این وعده مقام‌های محلی طالبان در پنشیر چه وقت و چگونه عملی خواهد شد، اما آنچه معلوم است این است که زمستان سخت در افغانستان زیر حاکمیت طالبان از راه می‌رسد. ملل متحد می‌گوید که میلیون‌ها نفر در افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند و قیمت مواد غذایی هم در حال افزایش است. از نظر برخی از ساکنان محل پس از برگشت طالبان به قدرت، قیمت مواد خوراکی در افغانستان بلند شد که در چنین وضعیت بد اقتصادی این مورد نیز بر مشکلات خانواده ها افزوده است. عزیز آقا نوری در ولایت پروان دکان خوراک فروشی دارد.
وضعیت مردم که میبینیم، وضعیت مردم خوب نیست. معاش نیست، تنخواه نیست، مردم بیکار است. قیمت ها پایین بیا، دیگان پایین بیا. اگر 1000 پم شوه آرد، اگر مردم پول نداشته باشه، بازم برش مشکل است. خرج به صورت تقاضا میکنن. ما هم از اینکه میریم از منده مواد میاریم، اونا هم پول میگیرن. خرج نمیتنن اونقدر مثل سابق آره.
نورالله 23 ساله باشنده قریه آبدره ولسوالی عنابه ولایت پنشیر است. او به رادیو آزادی میگوید که اگر برایشان کمک نرسد، زنده ماندن دشوار است.
نان خوردن پیدا کردن نمیتونیم، از گرسنگی کم است که تلف شویم. از هر طریق کوشش میکنیم که یک رزق حلال پیدا کنیم، اما با مشکلات زیاد مواجه هستیم. هیچ مشکلات ما برطرف نمیشه. ما از دولت خواهش مندیم که در این قسمت توجه داشته باشد که از این مشکلات، از این رنج، از این بدبختی، از این بیروزگاری ما نجات پیدا کنیم.
پیام ها و نظریات شما
محترم ها، مدت یک سال است که همی باغ بالا را دولت طالبان بدر بند انداخته. همونجا جای ورزش بود، همون یک پارک بود، آزاد جای بود، بدر مردم اونجا دوش میکرد، ورزش های رنگارنگ اجرا میکرد، بدر مردم مریض است، مردم بدر در کجا ورزش کنه. همی یک پارک بود، باغ بالا بود که همون هم یک سال است که بند انداخته. از شما خواهشمندم که هرچی زودتر همی صدای ما را با گوشی مسئولین دولت طالبان برسانید که همی پارک باغ بالا را اعلام کنن که مردم همونجا گوشم است، همونجا جای آزاد است و به موترا با سرک هیچ مزاحمت خلق نمیشه. پارک باغ بالا را بند انداخته، مردم بدر کجا ورزش کنند؟ در سرک ها اگه ورزش کنند، مادیسای ترافیکی میشه، مردم موتر میزنند، با موترا مزاحمت میشه و با مردم مزاحمت میشه. همو این خود نمیشه که ساز تمام بدر پارگارم بروی مردم بسته کردن و مردم نه حقوقش هم میتن، نه تقاوتش هم میتن، مردم نه پارگم نمیمانه که ورزش کنن. این رقم خود نمیشه که بدر مردم در یک تاریکی، در یک بسیار بدبختی یا بدر دوچار ساختن.
ساعت 6 صبح میام تا 9 شب اینجا هستم. به خاطر نبود و کار که پدر من بیکار است، خانواده همه بیکار هستیم. من مکتب علاقه کردم بیامدم بنونوی کار میکنم. از 2 سال به این تو که دولت پیشین سقوط کرده، پدرم نظامی پیشین بوده، به نمود کار و قربگی من مکتب علاقه کردم بنونوی. من آمدم بنونوی که معاش اندک داره، برج 3000 که است.
پیام شما نظر شماست.
ساعت استودیو شنوندگان عزیز 7:30 صبح نشان میده. به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخشان پروگرام هفتوار زن و زندگی را با هم میشنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. وزارت امور خارجه پاکستان 16 فر سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد را احضار کرده و اعتراض شدید پاکستان را در مورد حمله دیروز در دیره اسماعیل خان اعلام کرده است. این وزارت در اعلامیه گفته که حکومت طالبان باید تحقیقات کامل را در مورد انجام دهد، در برابر عاملان آن اقدام قاطع کرده و تدابیر روشن را بر ضد همه گروه‌های تروریستی و مخفیگاه‌های آنها اتخاذ کند. طالبان افغانستان تا تهیه این خبر در مورد اعلامیه وزارت خارجه پاکستان واکنش نشان نداده بودند، اما قبلا گفتند که به کسی اجازه نمی‌دهند که از خاک افغانستان بر ضد دیگران استفاده کند. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید سلطان علی جوادی، مدیر مسئول رادیوی خصوصی نسیم در دایکندی، از سوی محکمه ابتدایی این ولایت به 1 سال زندان محکوم شد. مقامات محلی طالبان در قندهار میگویند که مسئولان کمیته استخدام افراد مسلکی را در بین مهاجران عودت کننده تشخیص و ثبت میکنند. صدر اعظم جدید پولند میگوید که خواستار بسیج جهان آزاد برای کمک به اوکراین است و درجه حرارت هوا در تابستان سال 2023 میلادی گرمترین درجه حرارت بود که تا حال در قطب شمال مشاهده شده است.
زن و زندگی
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام تقدیم میکنم به شما شنونده های گرانقدر برنامه زن و زندگی.
ما مچانو پیک ماش میگیرتیم و آن از سر ما تاخر ما مصرف ما ببرمد. خالی که وظیفه طالب آبان کنانمی دست ما پیش ازی در روز پیش ازی روز.
صدای زنی را شنیدید که قبلا در یکی از ادارات دولتی کار میکرد. وای که نخواست اسمش در اینجا ذکر شود، گفت زمانی که طالبان برای دومین بار در افغانستان حاکم شدند و در مقابل کار زنان در ادارات محدودیت وضع کردن، وی و مثل او زنان زیادی که از رفتن به وظیفه محروم شدن اکنون در حالت سخت اقتصادی به سر می برن. امروز در مورد همین موضوع بحث می کنیم. با ما باشید. گرامی، شماری از زنانی که پیش از حاکمیت طالبان در نهادهای مختلف در افغانستان کار میکردند میگویند که پس از ممنوعیت کار زنان در افغانستان بیکار شدند و اکنون در وضعیت ناگوار اقتصادی قرار دارند. به گفته این زنان، آنها کسی دیگری هم به خاطر کار کردن در خانه خود ندارند و صرف خودشان کار میکردند و همه مصارف خانواده را آنها به دوش داشتند. اما از روزی که بیکار و خانه نشین شدند، نمی توانند حتی احتیاجات اولیه خانواده و اولاد خود را برآورده بسازند. منیژه نام مستار یکی از این زنان است. وی از زندگی خود قصه کرده می گوید
یک چند پیک ماش می گرفت می تونستم دوست از او خرچ روزمری خانه می هزار ضرورت دیگه در خانه است که اما با ماش کم یک چند پیک ماش داشتم دست ما پیش کس دراز نبود بسیار خوش آرام بودیم. حالا وقتی که این وظیفه از ما گرفته شده نمیتونیم که یک چیز اولاد ما میخواید دل آدم در میگیره برای چیز گرفتن نمیتونه. این در خانه هزار ضرورت مریضی نمیتونیم بعد اقل زندگی ما رو پیش ببریم چی برسه با یک سای زندگی کنیم. خب من گفتم که در سابقم خوب نبود و مچان رو پیک ماش میگیرتیم آنه از سر ما تا آخر ما مصرف ما ببرمد. خالی که وظیفه طالب آبان که دانمی دست ما پیش ازی در روز پیش ازی روز بیخم و هر کس را که پس پیسان بخواییم لگه پیسان هم میتبرم و بسیار زندگی خراب داریم. من فعلا وضعیت زندگی ما بیش از حد خراب است. نمیفهمیم که چی خواهد شد عاقبت ما. فکر میکنه که بوری یک روز بهتر میشه خوبتر میشه از اینکه بالاتر میشه نگو که امور افسر ما قطع کردن. بسیار وضعیت خراب داریم. دست ما پیش هر کس دراز خوراک سعی خورده نمیتونه سر دسترخوان.
هرچند افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار با مشکلاتشان سخن جدیدی نیست و مشکلات اقتصادی هم فقط شامل زنان سرپرست خانوار نمی شود، بلکه بخش اعظمی از مردم و خانواده ها به علت بیکاری دچار مشکلات اقتصادی و زیر خط فقرند. اما در این میان مشکلات زنان سرپرست خانواده شدیدتر از دیگران است. یک تن از زنان افغانی که در رابطه با وضعیت بد اقتصادی زنانی که بیکار شدن توضیح داده گفت نشستن زنان در خانه نمیتواند مشکلات کشور و یا مردم افغانستان را حل بسازد. از وی بیشتر در این مورد میشنویم.
خانما قبلا در دوره جمهوریت کار میکرد که به اون نفقه خانی خود برآورده میکرد از اقلا، اما حال همشون خانه نشین است. ایران به این ماندن که امروز نان خوردن فردا نانشانکی هم کاری کنه. خانمایی که تحصیل نکرد در رستوران تا گارسونی میکرد، خانمایی که تحصیل نکرد در هتلای عروسی گارسونی میکرد، قیلال به خانواده خود پیدا میکرد. قوانینی که وضع کرده بسیار تاثیرات منفی بالای خانما گذاشته.
بنابر اظهارات خانم معصومه، نام مستعار زن دیگری که او هم در ارتباط به حالت بد اقتصادی زنان توضیحاتی را ارائه کرده است، میگوید حالا که سردی هوا روز به روز بیشتر شده می رود و این زنانی که بیکار شدند و سرپرست ندارند، آنها نمی توانند مواد سوخت و یا خوراکه برای خود و اولادشان فراهم بسازند.
مردم از گشنگی مرده است. زمستان پیش روی است. مشکلات سخت اقتصادی تقریبا ما میتونیم بگوییم که بیشتر از 80% مردم افغانستان دارد. فقر زندگی می کنند. زمستان طولانی پیش روی است که چقدر قیمتی زیاد است. از تیل و مواد خوراکه گرفته تا همه چیز، همه مردم در جریان هستند که به چی اندازه قیمتی جریان داره و چی حد مردم مشکلات اقتصادی دارن. اگر شیشتن زن به خانه امی تمام مشکلات حل بسازن، من زن هستم آزار هستم در خانه بشینم. شما مشکلات تانا حل بسازین، بعدش برای زن تصمیم بگیرین. زن کسی هست که همو کسایی که این مادوریت ها رو به مقابل زنها ایجاد میکنه، او هم از وجودی همو زن به دنیا آمده. همو زن او را 2 سال شیر داده. حرام باشه او زنی که امی قسم آدم ها را شیر داده. واقعا متاسف هستم برشان.
گفته می شود در اکثر کشورها زنان تشویق می شوند که کار بکنند، اما در افغانستان برعکس حقوقشان که در قدم اول کار و تحصیل است زیر پا می شود. به گفته احمد شا باشنده شهر کابل، زنانی که نصف نفوس جامعه را تشکیل می دهند باید حکومت طالبان آنها را بگذارند که کار کنند و از هم از آنها حمایت صورت بگیرد. آقای احمد شا با توضیح بیشتری در مورد بیکاری زنان و چالش های زندگی آنها.
در طول بیشتر از 2 سال طالبا حاکمیت افغانستان را به دست گرفتن، خانم‌ها را خانه نشین ساختن و این خانم‌ها کسایی هستند که نانآور فامیل خود بودند، نانآور 5 نفر یا 6 نفر اطفال خود بودند که شوهرشان شهید شد، به روزگار و در بدر ماند. و حتی کسایی است که خانم‌هایی است که شوهرشان معتاد است، اونها نانآور نیستند. اینمی خانم هاست که نانآور از او فامیل است. حال اینا را که برطرف ساخته از کار از دستشان گرفته، اینا چی کنن؟ جز ایست که دست به اگام کارهای بزنن که اصلا خلاف شریعت، خلاف قانون هست. و طالب ها زمانی که خدای نخواسته اینا که دستگیر میشه است با سختترین جزا را یاره میده. مقصر خانم ها نیست، مقصر همین نظام است، مقصر همین طالب هاست. وقتی که نان یک کس میگیری او چی کنه؟ بخاطر زنده ماندن 5 نفر طفل خود دست به هر کار میزنه که خود ازی نماینگر عزیز که طالب ها مقصر اصلی اصلا در ایسه از این خانم ها.
به گفته برخی شهروندان کابل، با دستمزدی که زنان در گذشته از کار خود دریافت می کردن می توانستن تمام هزینه های زندگی خانواده خود را تا جایی تأمین کنند، اما اکنون فقر نه تنها زندگی را بر آنها دشوار کرده، بلکه خانواده هایشان را نیز با چالش های فراوان روبرو کرده است. مصاحبه دیگری را که با دکتر سید مصطفی انجام دادم، معلومات از در این زمینه. دکتر مصطفی در شروع سخنانش در مورد نگرانی ها در مورد ازرار بیکاری زنان یاد کرده گفت:
قسمی که همه ما و شما می دانیم، اکثر از خانمایی که در ادارات دولتی حکومت جمهوریت ایفای وظیفه می کردند، با آمدن حکومت امارت متاسفانه که رهبری امارت از کار کردن اکثریت خانم ها معذرت خواسته و آنها را از کارشان اخراج کرد، که بزرگترین جفا به حق زنان افغان بوده و از طریق دیگر چالش های اجتماعی اقتصادی را بر میان آورد. متاسفانه تعدادی از خانم هایی که بعد از اینکه از وظیفه اخراج شدند در یک حالت بد اقتصادی قرار گرفتند، تعدادی مجبور شدند که به کشور همسایه مهاجر شوند که در آنجا هم به مشکلات اقتصادی گرفتار هستند، و تعدادی که در افغانستان ماندند واقعا شرایط اجتماعی اقتصادی برشان خیلی سخت‌تر شده است و روز به روز با مشکلات و چالش‌های جدی دست پنجه نرم می‌کنند، که یک مسئله بزرگ برای مردم افغانستان می‌باشد که باید جهان خصوصا سازمان ملل در قسمت این خانم‌هایی که در یک آینده بی‌سرنوشت و یک زندگی خسته کن به سر می‌برند، تعداد از خانم هایی که بعد از یک از کارهایشان اخراج شدند قبلا در حکومت قبلی در پوزیشن ها در وظایف خوبی بودند، که با آمدن امارت اسلامی متاسفانه امروزه آنها به کارهای شاقه حتی دست به خیرات زدند، که بسیار رقتبار و قابل تشویش برای مردم ما و برای حکومت ما است. و او خانم ها به خاطر نفقه اولاد خود و از این که سرپرست در خانهشان نداشتن، اولاد بزرگ نداشتن و یا شوهر ندارن، در یک مسئله بزرگ اقتصادی قرار گرفتن و آنها مجبور هستند برای خانواده خود غذا تهیه بکنند و امرار معیشتی خود از هر طریقی که شب باید به دست بیارن، که این خود در یک جامعه باعث میشه که جامعه به طرف عقب ماندگی برود، خانم ها خسته شوند و از هر لحاظ جامعه به طرف بدی ها روان شود. تصمیمی را باید اتخاذ کند تا این خانم ها بتوانند دوباره به کار خود برگردند، یک محیط سالم، یک محیط امن برشان ایجاد شود و یا راه های حل دیگری که هست در پیش بگیرند.
خب میشه بگوین با این که از نظر قوانین و حتی از نظر شریعت اسلامی در برابر کار زنان در جامعه موانعی وجود ندارد، از نظر شما طالبان به چه دلیلی این زنان را از کار منع کردند؟ با وجودی که همه ما میفهمیم که زنان بی سرپرست با چه چالش های اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند؟
خب قراره که ما و شما تجربه از دوره قبلی طالبان داریم و امروز هم بزباد میرسانه که متاسفانه حکومت امارات اسلامی در قبال زنان بسیار بی‌اعتنا بوده و هیچ توجهی ندارن و اصلا به زنان احترام قائل نیستن، در حالی که دین مبین اسلام و احادیثی که از پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آمده است جایگاه و حقوق خاصی برای خانم ها تعیین کرده اسلام. متاسفانه امروزه حقوق اصلی زنان پرداخته نمیشه، زنان از آموزش عقب ماندن و قراره که ما و شما ببینیم طفلکای خرده که دخترکای خرده که بعد از اینکه از صنف ششم فارغ میشن به این معنا که اونها از مکتب فارغ میشن، یعنی دیگه بعد از صنف شش چیزی نیست که اونها درس بخوانند، که بر جامعه افغانستان بسیار خطرناک بوده. در آینده افغانستان ما دیگر نخواهد کادر خانم داشته باشیم. این کار حکومت اسلامی کار درست نبوده و خیلی یک جفای بزرگ به یک قشر عظیم جامعه می باشد، که باید طالبان در این قسمت یک تجدید نظر بکنند و بگذارند که خانم ها به کار خود برگردند، به تحصیل خود برگردند، تا بتوانیم در آینده یک جامعه مرفه داشته باشیم.
خب قسمی که گفتم میشه از نظر قوانین کار در تمام دنیا رایج است که هرگاه یک شخص از وظیفهش برکنار میشه، البته از طرف خود حکومت ها، باید یک امتیاز یا مقدار معاشی در نظر گرفته شود برای اونا، مثل متقاعدینی که سالانه یا ماهانه فیصدی معاش یا معاش مکمل خود نظر به میاد کارشان میگیرن. خب طالبان نظر بر دلیلی که زنان از کار منع کردن، چی نظر دارین شما که یک مقدار معاشی بر از اونا تعیین کنن؟
قسمی که ما شما میدانیم حکومت امارت اسلامی فعلا جز عواید داخلی کدام عواید دیگری ندارد و ما با این باور هستیم که توانایی پرداخت نخواهد داشته باشند. قراره که شما میدانین تعداد از متقاعدین نظامی ملکی از سالهای قبل تقریبا بعد از سقوط تا به حال حقوق تقاعد خود اخذ نکردند، چی بسا به ای که به خانم ها یک معاش دهند شود. بنان بهترین راه حل و خوبترین تصمیم همی است که برای خانم ها دوباره اجازه داده شود تا خانم ها به وظایف خود برگردند. اگر امارت اسلامی در چوکات خود کدام قوانین و قواعدی را میمانند نظر به چوکات اسلامی، آنها بگذارند قوانین خود، ولی به خانم ها اجازه بدهند که خانم ها دوباره به وظیفشون برگردند. متاسفانه فعلا وضعیتی که جریان داره یک تبعیض بسیار واضح در بین خانم ها و مرد ها وجود داره. در اداراتی که خانم ها بودند امروزه مرد ها هستند. مثلا وزارت امور زنان بالکل لغو است و بجایش امر بالمعروف ایجاد کردند. درست است که وزارت امر بالمعروف باشه، مگر خانم ها هم باید از حق و امتیازی که در یک جامعه دارند، در یک جامعه اسلامی دارند، باید برشون پرداخته شود. به خاطر که یک زن مادر است و مادر کسی است که یک جامعه را می سازد. پس زمان کسی که یک جامعه را می سازد به حق جفا شود، ما چی توقع داشته باشیم در آینده که جامعه ما درست باشد و یا نباشد؟ پس اگر ما می خواهیم که یک جامعه سالم داشته باشیم، در آینده کادرها داشته باشیم، اولاد سالم داشته باشیم، اولاد با تربیت و تحصیل کرده داشته باشیم، پس بگذاریم که خانم ها به حق و حقوق امتیازی که دارند و برایشان اسلام دیده است داده شود.
آیا راه های وجود داره که بعضی از این زنان بتانند در بازارهای آزاد کار کنند و همچون کارهای خرد ریزد تا بتانند کمو نان شب و روز و بخار نمیر برای خانواده خود تهیه کنند؟
نظریات خوبی است. شما میبینید که تعداد از آرایشگاه ها بسته شد، در حالی که این آرایشگاه ها نم کدام مردی را آرایش میکرد و نه کدام نامحرم میره، تنها برای خانم ها بود، اینا بسته شد. پس امارت اسلامی اگر شغل آزاد برای خانم ها ترتیب بدهند، یک برنامه درست را زیر کار بگیرند که تمام خانم ها بتوانند از یک طریقی برای خود عاید داشته باشند، مثل سیلوها باشه، مثل فابریکجات ایجاد بکنن مختص برای خانم ها باشه، بسیار یک نظر نیک خوب است، در صورتی که امنیت روحی و فیزیکی داشته باشند. متاسفانه امروز ما میبینیم که اگر یک خانم در یک قسمت دکان باز کرده، باز هم از طرف امر بالمعروف و بعض نهادهای طالبا اذیت آزار میشود. بنان حکومت امارت اسلامی در یک چارچوکات خوب فابریکات ایجاد بکنن، شرکت هایی که صنعتی باشه و مختص برای خانم ها باشه، کارهای ساده و سهل باشه، کارهای فیزیکی زیادتر نباشه، ایجاد بکنند و خانم ها را جذب بکنند. از یک سو خانم ها بتوانند برای خود یک عاید به دست بیارند و از طرف دیگر آنها حقوق اساسیشان داده شده برشان. در صورتی که امارت اسلامی امنیت فیزیکی روحی آنها را در نظر بگیرد و باورمندی مردم پیدا شود که واقعا حکومت ما از ما حمایت میکند و خانم های خود در یک فضای مسئول و آرام روان بکنند تا خانم ها بتوانند کار بکنند. مگر ما شاهد هستیم که مسئولیت روحی و فیزیکی متاسفانه کمتر است، باورمندی مردم به دولت کمتر شده، در حالی که وضعیت امنیتی خوبتری داریم. مگر امنیت فیزیکی و روحی خیلی مهم اساسی است که باید هر فرد داشته باشد، کی بسیار یک موضوع مهم و اساسی است.
ممنون دکتر صاحب از توضیحات و صحبت های مجانبیتان، تشکر. موسیقی اظهارات شماری از مدافعان حقوق زن در افغانستان، ممانعت بر کار زنان از سوی طالبان در کنار بیکاری زنان باعث افزایش خشونت‌های خانوادگی، مشکلات روحی و روانی، افزایش فقر و همچنین باعث مختل شدن کمک رسانی به نیازمندان شده است. و گفته آنان این محدودیت‌های اعمال شده از سوی حکومت طالبان توانسته بر چگونگی روند زندگی زنان در این کشور تأثیرات مخربی بگذارد. در گفتگویی که با خانم آزیتا نژند، یک تن از فعالان حقوق زن داشتم، معلومات بیشتری است در مورد مشکلات زنان بیکار و بی‌سرپرست. خانم نژند در آغاز گپ‌هایش گفت:
زمانی که زنان را از کار اخراج کردن، اولا اکثریت زنان افغانستان زنایی بودند که نوآوران خانواده خود بودند. چالش هایی را که اینا به بار آوردن، اولش کلانترین چالش ازی از افسردگی و ناراحتی های روحی و ذهنی است. بعد از اون مشکلات مالی است. ما شاهد هستیم که دهی دو سال زمانی که زنان از کار محروم شدن، بدبختانه که اینا دست به بسیار کارهای دیگه زدن. مثلا فروش اطفالشان بود. خب بخاطر ازی که اینا زندبانان، بخاطر ازی که مشکلات اقتصادی دارن، باید یک منبع عایداتی داشته باشن که تمام منابع مالی از اینا بسته است. بنابراین اینا اطفال خود به فروش رساندن، اینا اعضای بدن خود به فروش رساندن. یعنی بدبخت‌ترین قشر جامعه در تمام دنیا و در طول تاریخ افغانستان ما با مشکلاتی که داریم سپری میکنیم. یعنی اینا مجبور شدن که گدایی کنن، مجبور شدن که شخصیت‌های بزرگی که قبلا بودن و اینا کار فعالیت میکردن و یعنی مقایسه میکردن ما زنای افغانستان با سایر دنیا، با سایر زنای دنیا، اینا متاسفانه دستفروش شدن و در کوچه و خیابان کار میکنن که واقعا نگرانی های زیادی را بر مردم و بر زنان به خصوص بسیار زیاد داره. امروز فقر داد میزنه در تمام خانواده و تمام اطفال از مادرای خود نان میخواین. خب یه وقتی که اینا سرپرست نداشته باشن، جنگایی که در افغانستان صورت گرفت، شوهرایشان اگر و اینا دیگه کنم فردی ندارن که برای اینا امو جان عاید بیاره، بنان مجبور شدن که خودشان کار کنن. حالا که درها بسته شدن، متاسفانه که چشم امید تمام اطفال برای زمین مادراست و حتی محروم شدن زنان از کار باعث شده که طفلا در جاده ها برن به خیرات و گدایی و این چیزا بپردازن.
خب بعضی خانواده هایی هستن که بی سرپرست هستن و هیچ مردی به خاطر کار کردن نداشتن، صرف یک زن خانواده کار میکرد و همه مسائل عاشق و باطی خانواده خود به دوش داشت و حالا که این زنان بیکار شدن، زندگی اونا با کدام چالش ها مواجه شده است؟
متاسفانه که گفتم جنگای اخیر 20 سال اخیر، جنگایی که صورت گرفت، اکثریت خانواده ها و کسایی که برشان منبع عاید بودن را از دست دادن، بنابراین اینا خودشان را بیرون کار میکردن و در پهلوی از اون زنها در اون زمان خودکفا بودن و یک اعتماد به نفس و عزت نفس به خود داشتن که با کار کردن اون امور را میتونستن به دست بیارن. متاسفانه که وقتی که زنها از کار محروم شدن، همه زنها افسردگی گرفت، از زنها ناراحتی های ذهنی برشان ایجاد شد، دست به گدایی زدن، بختر شکم سیر کردن شکم اطفال خودونا، اعضای بدن خود گرده خود یا یک اعضای بدن خود به فروش رساندن تا که بتانن به خانواده خود شکم از این اطفال خود سیر کنن. و اکثریت از این خانواده ها متاسفانه که اطفالشان که بیخی زیر سن هستن، یعنی خورده هستن، اونا رو برای کار کردن بیرون روان میکردن و بدبختی دیگه ای که بعد اینا رو نگذاشتن که تا همو گدایی و یا هم قلم فروشی و یا چیزایی که دست فروشی که در کوچه و بازار میکردن همو رو هم انجام بدن. دیگه بدون شک وقتی که تمام منابع مالی، چون هر زندگی بس خود مصارف خود را داره، این محدود شد و بسته شد، بدون شک زندگی دشوار چی که حتی خفقان آور برای از همون فامیل و خانواده میشه و حتی ما شاهد هستیم که چقدر بالای روح روان مردم تاثیر کرد این وضعیت و این وضع اقتصادی ضعیف، فقر که حتی از جوانای ما را ما شاهد خودکشی هایشان شاهد ازی بودیم که به خاطر مشکلات اقتصادی وطن ترک میکردن، بیرون از کشور میرفتن.
میشه بگوین که آیا در کشورهای دیگه به خصوص کشورهای اسلامی زنان میتونن که در فعالیت های اجتماعی شرکت کنن؟
ببینین تا جایی که ما تعریف از اسلام داریم و اسلام مطالعه میکنیم، در هیچ جای اسلام نامده که زن حق تعلیم و حق کار نداره. ما شاهد هستیم که بی بی خدیجه، عایشه، همه از اینا کسایی بودن که در با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم یک جا کار میکردن و حتی اونا نمونه ای هستن بر دیگه زنها در زنای جوامع اسلامی. در بحث دیگه شاید بیایم، زنا از حقوق انسانیشان است که باید کار کنن، باید خودکفا باشن، باید درس بخونن، باید تحصیل کنن و در مترقی شدن کشور خودن سعی سعی می شوند و یک جامعه متشکل از خانواده هاست و یعنی مدیریت یک خانواده را فقط یک زن داشته می تانه. اگر زن باسواد باشه فکر که تمام فرزندای خانواده باسواد می شه و این می تانه که بسیار زیاد در رشد و ترقی یک کشور سهیم باشه، چون زن بحث یک هزار دو هزار نیست، بحث میلیون ها نفوس یک جامعه است که باید اونا باسواد شوند و زمانی ما میتونیم یک جامعه مرفه و مترقی داشته باشیم که حضور زن در او جامعه باشه. ما شاهد هستیم که در اکثریت کشورها حتی زنها در ریاست جمهوری کاندید شدن و حتی زنها رئیس جمهور هستن، زنها وزیر هستن، وکیل هستن. این خود نشان دهنده از این است که اگر زن کار کنه، اگر زن فعالیت کنه، مفیدتر واقع می شود در جامعه و حتی می تانه کمی چهره جامعه خود را تغییر بتن، ظاهر جامعه خود را تغییر بتن. ما شاهد هستیم تمام کشورهای اسلامی را که ما مشناسیم همیشان در اونجا زنا کار میکنن، زنا تحصیل میکنن و دوش و دوش مردا به خاطر ترقی، پیشرفت و آگاهی که بسیار زیاد مهم است، اینا سهیم میشن و در فعالیت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اینا سهیم هستند که بدون شک می تانه بسیار زیاد موثریت بالایی را برای کشور داشته باشه.
خب حالا که طالبان نمیخوان زنان به کار و فعالیتشان بروند، پس چگونه طالبان متقاعد ساخته شود و با کدام راهکارها تا زنان حقوق حقیقیشان که کار و تحصیل و آموزش از دوباره به دست بیارن و سهم جامعه جهانی در این زمینه چیست؟
متاسفانه طالبان در دو سال اگر مذاکره بود، اگر نشست بود، اگر فشار بود، اگر هر چیز دیگه بود بالای طالبان یا امارات اسلامی وضع شد، نشست های بیشماری صورت گرفت، دادخواهی های بسیار زیادی صورت گرفت که باید زنها را حقوقشان بدن، ولی متاسفانه اینا متقاعد نشدن برای چیز. پس من فکر میکنم که در اینجا باید مردم افغانستان خودشان دست به کار شوند. ببینین دو سال است که زنای ممی در سر تا سر دنیا در هر کشور زنها دادخواهی میکنن، سازمان بین الملل، نهادهای مدنی، همه بر امارات اسلامی و طالبان بحث میکنن، گفتگو میکنن، ولی اینا متاسفانه که متقاعد نشدن. بنان یگانه راه حل اینجا است که مردم افغانستان متکی بر ازی نباشه که دنیا در مقابلشان چه تصمیم میگیره یا طالبان در مقابلشان چه تصمیم میگیره. باید همه منسجم و متحد شوند و یک ائتلاف بزرگ را ایجاد کنند که در او سهم همه مردم باشه و بخصوص زنها اونجا مشخص شوه. و من فکر میکنم تنها تصمیم گیرنده در جامعه ما میتونه که همین مردم باشه، چون اکثریت نظام های دیکتاتور یا تمام نظام های دیکتاتوری که در یک کشور حاکم بوده فقط او را توانسته که مردم از او سرکوب کنه و از بین ببره. که ما در تاریخ شاهد هستیم که چطور نظام های دیکتاتورانه توسط مردم ناپدید شدن. و متقاعد کردن طالبان کار ساده و راحت نیست، چون در دو سال که اینا کوچکترین تغییر را در خود ایجاد نکردن و کوچکترین تغییر را اینا انجام ندادن، بعد از این هم همونطور است. بنابراین در کوتاه مدت اگر نشد در دراز مدت ما باید یک کار را کنیم که تمام مردم افغانستان منسجم شود و همه به یک دیده شود و بالاخره به خاطر به دست آوردن حقوق خود و زنان و دخترای افغانستان باید یک جا متحدانه پیش برن و سیاسونه که واقعا بک‌گراند خوب دارن اینا با هم متحد شون به خاطر افغانستان و مترقی افغانستانی که در اونجا همه مردم باید حقوق خود را داشته باشن با پیش برن.
تشکر، سپاس از توضیحات و معلوماتتان خانم گوزیتون جان. ممنون. دوستان شنونده، و امیدیم که مشکلات زنان در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. ما سعی می کنیم تا برنامه هایی را تهیه نماییم که در آن راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان در عرصه های مختلف زندگی جستجو گردد. هرگاه شما هم می خواهید روی موضوع مشخصی بحث نماییم، برای ما پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد، علا یار مددگارتون.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسای اینجا که هستن از ساتری و از شاخ در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که اسم تن دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124158.